أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. آثاری که بر کتاب و حکمت بار است در این سیاق آیات مطرح شده. یکی همون آیه بود که فرمود ما کان لبشر ان یؤتیاه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. یعنی این هرگز شدنی نیست رو جریان عادی که خداوند به بشری کتاب و حکم و نبوت بدهد، اونگاه این بشر به جای اینکه مردم را به الله دعوت کند به طرف خود دعوت کند، چه اینکه مردم را هرگز به طرف عبادت ملائکه و انبیا دعوت نمی کند. اونگاه در این آیه محل بحث فرمود به اینکه بشری که از کتاب و حکم و نبوت بهره‌ای دارد نه تنها مردم را به طرف خود دعوت نمی کند یا به طرف انبیا و فرشته‌ها دعوت نمی کند که بشود افراط، بلکه اینها تفریط هم ندارند. این چه نیست که انبیایی که بعداً آمدن و می آیند اینا را ترک کنند، بلکه در حد اعتدال هستند. نه افراطن که نسبت به انبیای بعدی شرک ببرزن، اونها را در حد معبود بستاین، نه اینکه اونها را طرد کنن، در حد افراد عادی تلقی کنن، بلکه نسبت به انبیا ایمان می آورن، نبوت اونها را به کتاب آسمانی اونها را ایمان می آورن و از اونها حمایت می کنن، که این می شود حد وسط به حصه مرکزی صراط مستقیم. و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم. میثاق از اون جهت که معنای مصدری را به همراه دارد، گاهی به فاعل اضافه می شود، گاهی به مفعول اضافه می شود، گاهی به محور عهد، نظیر خود عهد است. این که در قرآن فرمود اوفو به عهدی اوفه به عهدکم، اینجا عهد اضافه به فاعل شده است، یعنی شما به عهد من وفا کنید، من به عهد شما وفا میکنم، که اضافه عهد به فاعل است. گاهی اضافه عهد به مفعول است که میگوین از مردم میثاق نبیین گرفته شد، یا تعهد نسبت به انبیای دیگر از انبیای قبل گرفته شد. خب میثاق انبیای بعد را از انبیای قبل گرفتن. در اینجا وقتی بگوین میثاق النبیین، این اضافه به مفعول است. و اگر منظور این باشد که از مردم میثاق گرفتن که حرمت انبیا را نگه بدارن و به اونها ایمان بیاورن، این اضافه میثاق به نبیین نه اضافه مصدر به فاعل است، نه اضافه مصدر به مفعول، بلکه اضافه مصدر به محور تعهد است. مثل این که بگوین میثاق تجاری بستن، میثاق اجاری بستن، میثاق عرضی بستن، یعنی محور این میثاق یا بیع است یا تجارت است یا عرض است و مانند آن، که این اضافه مصدر به اون محور تعهد طرفین است. در قرآن کریم مشابه این تعبیرها آمده و در نهج البلاغه هم نظیر این تعبیرات هست که هم انبیا تعهد سپردن و هم برای انبیا تعهد گرفتن. در خطبه اول نهج البلاغه در وصف انبیا علیهم السلام این چین آمده است که وصف سبحانه من ولدهی، یعنی از فرزندان آدم علیه السلام، واستفا سبحانه من وردی انبیاء اخذ علی الوحی میثاقهم و علی تبلیغ رسالت امانتهم، که از انبیا تعهد گرفت که وحی الهی را حفظ کنند. این همون احادیث که در سوره مبارکه احزاب بود در بحث دیروز گذشت که خداوند از انبیا عموما و از اولوالعزم خصوصا تعهد گرفته است. و از اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی که اخذنا منهم میثاقا غلیظا. خب از انبیا تعهد گرفت که وحی الهی را حفظ کنند، که اینجا اضافه میثاق به مفعول است. انبیا تعهد سپردند و خدا تعهد گرفت و محور تعهدم وحی الهی است که اصطفى سبحانه من ولده، یعنی ولد آدم، انبیا که اخذ علی الوحی میثاقه. در همون خطبه اول نهج البلاغه وقتی نوبت به جریان هست رسول صلی الله علیه و آله و سلم میرسد اینچنین میفرماید: الا ان بعث الله سبحانه محمدا صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم لانجاز عدته و اتمام نبوته ماخوذن علی النبیین میثاقه مشهورتن سماته کریمن میلاده، یعنی از انبیاء دیگر میثاق را وجود مبارک پیامبر را گرفته است. که این جمله تطبیق می شود بر آیه محل بحث که از انبیاء دیگر میثاق رسول اکرم را گرفته است. بله دیگر ظاهر آیه دارد که ثم جاءکم رسول که مصدق لما معکم، ظاهر آیه مطلق است و اما این خطبه اول نهج البلاغه مصداق را مشخص میکند. فرمود الا ان بعث الله سبحانه وتعالی محمدا رسول الله صلی الله علیه وسلم لانجاز عدته و اتمام نبوته مأخوذن علی النبیین میثاقه، یعنی میثاق خاتم انبیا را از نبیین قبلی گرفتند. یعنی تمام انبیای سلف تعهد سپردن نسبت وجود مبارک پیغمبر خاتم که به او ایمان بیاورن و دین او را تأیید کنن. تأیید دین گاهی به این است که اگر در زمان حضور و ظهور او هستن نصرت ظاهری کنن و اگر قبل از او بودن و او را درک نکردن تأیید کنن، زمینه را فراهم کنن، مقدم او را ترویج کنند، مردم را آگاه کنند. نظیر اونچه که در سوره صف از هستی عیسی نقل شده است که مبشرم به سوره یعتیم بعد اسمه احمد علیه الافتاد و السلام. بنابراین اونچه که در آیه محل بحث به عنوان رسول که مطلق است و احیانا غیر حضرت خاتم را شامل می شود مصداقش در همین خطبه اول نهج البلاغه مشخص شد. در باره قرآن از امتها پیمان گرفته شده است، از خلق تعهد گرفته شده است. نه دیگر، میثاق نبیین یا اضافه به مفعول هست یا اضافه به محور. این ثم جاءکم خطاب به نبیین است مستقیما و خطاب به امتهاست مع الواسطه. از نبیین پیمان گرفت که اینها اضافه مصدر به مفعول خواهد بود. وقتی از نبیین میثاق گرفت قهرن از امم هم میثاق میگیرد. شاهدش هم این است که اقرار کردید و تعهد را گرفتید یا نه، شاهد باشید. بنابراین این اضافه مصدر به مفعول هست. از انبیا وقتی از انبیا تعهد گرفتن از امتهای اونها مع الواسطه به طریق اولا تعهد میگیرند. منتها رسولی که در آیه مطلق است مصداقش در نهج البلاغه مشخص شد. گاهی محور پیمان نبوت پیغمبر است، گاهی کتابی که همراه اوست. در خطبه 183 نهج البلاغه این چنین آمده که درباره عظمت قرآن است: فالقرآن و آمرون زاجرون و سامتون ناطقون حجت الله علی خلقه اخذ علیهم میثاقهم وارتهن علیهم انفسهم. فرمود قرآن کتاب خداست و حجت خدا بر خلق است و خداوند میثاق خلق را بر حفظ قرآن گرفته است که این میثاق اضافه مفعول شد و محور اخذ تعهدم همین قرآن الهی است. اخذ علیه یعنی بر این قرآن میثاقهم، تعهد مردم را از مردم گرفت تا قرآن را حفظ کنند. ورتهن علیهم انفسهم، وقتی که وثیقه می سپارم باید گرو بدن، در حقیقت وثیقه گرو هست. حالا اینجا صرف اخذ میثاق لفظی نیست که قالوا اقررنا، وقتی انسان میثاق می سپارد، تعهد می سپارد، یه وقتی لفظی است، یه وقتی نه واقعا گرو می سپارد چون وثیقه می دهد. وقتی انسان تعهد می سپارد، میثاق می سپارد، یعنی این عهد محکم را امضا می کند. استحکام عهد به اعطای وثیقه است، گرو می سپارد. انسانی که داد و ستد کرد، بدهکار شد، باید چیزی را به عنوان گرو بسپارد. اون چی که در این خطبه 183 نهج البلاغه آمده برابر با آیات دیگری است که اون رهن را مشخص میکند. در اینجا حضرت سلام الله علیه فرمود به این که اخذ علیه یعنی علی الوحی میثاقهم برتهن علیهم انفسهم. خب وقتی اخذ میثاق شد وثیقه میگیرند، یک راهینی هم هست، یک مرتهن. خدا میشه مرتهن، مردم میشن راهن، یه رهنی هم باید بدن. در مسائل دنیایی و عادی گاهی انسان خانه را رهن قرار میدهد، گاهی ملک را، گاهی فرش را و مانند آن را، که راهن یک متاع منقولی را در اختیار مرتهن قرار میدهد یا متاع غیر منقولی را در اختیار مرتهن به عنوان رهن قرار میدهد. در مسائل اعتقادی و دینی رهن به خارج جان تعلق نمیگیرد که کسی خانه را رهن بدهد یا مال دیگر را رهن بدهد. فرمود خودشون را گرو دادن. ورتهن علیهم انفسهم، خدا میشه مرتهن، به خلق خدا میشوند راهن و نفوس خلق میشود رهن. این همان است که فرمود کل نفس به ما کسبت رهینه یا کل امرئ به ما کسب رهین. اینا دیگه آزاد نیستن. یعنی یک انسان وقتی اسلام پذیرفت، با خدا داد و ستد کرد، جانش گرو است. اگر این دین را ادا کرد آزاد می شود. وقتی مدیون نباشد فکرن خواهد شد، و مادامی که مدیون است خودش گروه. هم آیه کل نفسین به ما کسبت رهینه رو تایید میکند، هم کل امرئ به ما کسب رهینون رو تایید میکند. منتها در آیه اصحاب یمین مستثنایان، مردان آزاده دینشون را پرداخت کردن، فک رهن شده است، دیگه آزادن. دیگران در بندن که کل نفسین به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین و امثال ذالک. تو خطبه هستی رسول صلی الله علیه وسلم که در ماه شعبان ایراد کردن، فرمود که ان انفسکم مرهونتن به ذنوبکم ففکوها به استغفارکم، فرمود در اثر گناه این جان شما در گرو قرار گرفت، برای فک رهن استغفار کنید که طلب آمرزش این جانی که در گرو است و در بند است این را آزاد می کند. در حقیقت اخذ میثاق به این است که وثیقه بگیرم. پس جان انسان در گرو خواهد بود. لذا حضرت فرمود اخذ علیه یعنی علی القرآن میثاقهم ورتهن علیهم انفسهم. اونگاه اتحاد راهن با مرهون یکی خواهد بود، یعنی انسان خودش را گرو میدهد، مثل اینکه اتحاد بایع و مبیع هم یکی است، اتحاد معتق و معتق یکی است. در همه موارد انسان با خودش کار انجام میده. اونجایی که خود را به خدا می فروشد و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله با یومبی یکیست در حقیقت، اونجایی که با استغفار خودش آزاد می کند اون آزاد کننده با آزاد شده یکیست، اونجایی که گرو می سپارد راهن و عین مرهونه یکیست. چون انسان داره شؤون کثیره است تا کار را به دست کدام شأن بدهد، اگر کار را به دست عقل داد خود را از شر غریزه و شهوت و جهل می رهاند، آزاد می کند. این همان است که ان انفسکم مرهونتون بذنوبکم ففکوها بالاستغفار. وقتی آزاد کرد تلق شد اون را به خدا عرضه می کند، چون خدا ملک تلق را می خرد، یه چیز آزاد را می خرد. در جریان اصحاب قبور تو صحیفه مبارک حضرت سجاد سلام الله علیه هست، در دعاهای دیگر هم هست، اصولا اموات را می گویند رهائن القبور، اون تعبیر دیگر است، لقد اخذت الرهینه و سرجعت الودیه، اموات را تعبیر میکنند سرقا رهائن القبور، مثل اینکه زمین طلبی دارد، انسان باید بدن را که از زمین است به زمین برگرداند، از اموات به عنوان رهائن القبور یاد میکنند. این اختصاصی به وجود بارکات زهرا صلوات الله و سلام علیها ندارد، دارد سرقا رهائن القبور، این امانت ها را و این رهن ها را و این گروه ها را زمین می گیرد تا روزی فرا برسد که اخرجت الارض و اثقالها و این گروه ها را پس بدهد. هر کس که می میرد رهین القبر است. ودیعه به یک معنا، امانت به یک معناست. علی حال این که فرمود ورتهن علیهم انفسهم، معلوم می شود که هر کسی در پیشگاه قرآن گرو سپرده است و جان او در رهن است تا حق قرآن کریم را ادا کند. ورتهن علیهم انفسهم، اتم نوره و اکمل به دینه و قبض نبیه صلی الله علیه وسلم، تا پایان این بحث. بنابراین اون آیاتی که ما را امر به وفای به عهد می کند همین بخش ها را شامل می شود. آیه محل بحث ظاهرش این است که از انبیا تعهد گرفته است که اگر رسولی آمده و اون چه که شما دارید تصدیق می کند به او ایمان بیاورید و او را نصرت کنید. سخنی سیدن استاد رضوان الله علیه دارد که فرمود من اللطائف الواقعه، اون لطایفه که واقع در این کلمه است این است که ایشون فرمود بین که از نبیین برای رسول میثاق گرفته می شود. این برای آن است که رسالت بعد از نبوت است، از هر پیامبری میثاق می گیرند که مقدم رسول را گرامی بدارد، چون رسول پیام می آورد، نبی پیامی ندارد، نبی فقط گزارش را دریافت می کند، اون که پیام را می رساند رسول است. البته هر رسولی نبی هست و هر نبیی لازم نیست رسول باشد. این که در اون سخنان مبارک حضرت آمده است الا انه لا نبی بعدی، بهرن رسول هم به طریق اولا نفی می شود، چون هر رسولی مسبوق است به سمت نبوت، نبوت خبریابی است و رسالت خبررسانی، هر خبررسانی قبلا خبر را می گیرد، حالا یا برای خودش میگیرد مانند اونها که نبیین برای خودشون، یا گذشته از این که برای خودش میگیرد به دیگران هم مأمور است که برساند مانند مرسلین عادی. اگر لا نبی بعدی شد یقینا لا رسول بعدی هم هست. فرمودن به این که از ظاهر آیه این است که از نبی میثاق گرفتن که مقدم رسول را گرامی بدارن. البته این فعل جمله لطیف هست اما جمع نیست که از مقام نبوت برای مقام رسالت تعهد بگیرن. اگر رسول بود این معنا رو شد استنباط کرد که از نبیین تعهد گرفتن برای مرسلین، یعنی از مقام نبی تعهد گرفتن برای مقام رسول، مثل اینکه از یک مجتهد و فقیه جامع الشرائط تعهد میگیرن که در مقام افتاء این چنین باشن. مقام اجتهاد و مقام فقاهت یک کمال نفسی است، اما مقام قاضی شدن، مقام مفتی شدن یک مقام اجرایی است که ارتباط با غیر در او تعبیه شده است. از فقیه پیمان بگیرن، از مجتهد میثاق اخذ کنن که تو وقتی به مقام مرجعیت یا کرسی قضا رسیدی این چنین باش یا اون چنان بکن. این درست. ولی اگر از نبیین تعهد گرفتن برای رسول آینده ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، این نشون میدهد که اون رسول غیر از این نبی است. یعنی هر کدام شما نسبت به آینده باید زمینه را فراهم کنید. بله البته در اون نشأه مرحوم مفید رضوان الله علیه در کتاب شریف امالی ظاهرا در همون مجلس اول از امالی مرحوم مفید این حدیث هست که حضرت امیر سلام الله علیه می‌فرماید در اون عالم قبل از اینکه ما به این نشأه خلق و طبیعت تنزل کنیم، اول کسی که به پیامبر ایمان آورده است من بودم، بعد انبیای دیگر. این درسته. در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رضوان الله علیه روایتی است که ایشون میگوید حدثنی ابی تا به امام صادق سلام الله علیه که این آیه مبارکه مربوط به آن است که خداوند از انبیا علیهم السلام میثاق گرفته نصرت وجود مبارکه رسول خدا صلی الله علیه وسلم را و نصرت وجود مبارک است امیر علیه السلام را، که هم مجموع نبوت و امامت است که جامعش ولایت است. چون جامع بین نبوت و امامت همون ولایت است. هر دو را برابر این حدیث در اون محور میثاق ذکر کردن در عالم معنا. رو اون معنا البته درسته، چون در حقیقت وقتی گفته شد لتؤمنن بهی یعنی لتؤمنن به ما جاء به، و از بارزترین مصادیق ما جاء به همون مسئله امامت و ایناست. خب ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بهی، فإن قلت که این اثبات و شیب نفس است. یک کسی آمده گفت شما میخواید رسالت چی رو ثابت کنید؟ رسالت پیامبر رو با همین حرفش ثابت کنید دیگر. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، هر رسولی باید حرف انبیای سلف را تصدیق کند، اما هر که حرف انبیای سلف را تصدیق کرد که رسول نیست. جوابش این است که او با وحی می آید، با قرآن می آید، با معجزه می آید. وقتی با معجزه آمد رسالتش به اعجاز ثابت می شود، پس ثابت می شود رسول است. رسالتش که با ادعای او اثبات نمی شود، با معجزهش ثابت می شود. وقتی ثابت شد که او رسول است و مصدق است لما معکم، اونگاه وظیفه است که لتؤمنون بهی ولتنصرون نهو. البته تأیید می کند، ولی منظور آن است که آیه مطلق است و روایات هم مشخص کرده است که منظور وجود مبارک حضرت هست، یعنی وجود مبارک حضرت یقیناً هست و انبیای سلف هم هر کدام نسبت به پیامبر بعدی مشمول این بودن، منتها محل ابتلا اون جریان اهل کتاب است. والحمدلله رب العالمین.